الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد الغاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب الأرض من الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم فأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در صحت و بطلان عهد فضولی بود. بیان شد که نظر مشهور صحت عهد فضولیه. عبارت کتاب رو تو کجا خوندیم؟ بسن ما حسن ادله کتاب حال بیان شد صحت عقد فضولی بود. ادهی قائل به بطلان عقد فضولی شدن حسن مشهور عقد فضولی رو صحیح میدونن. اونهایی که قائل به بطلان شدن استدلال کردن به آیه شریفه تجارت الانتراز که آیه می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت الانتراز منکم. این مقدار دقت بفرمایید، این آیه شریفه خیلی مباحث گسترده‌ای داره که کیفیت اصلا دلالت آیه. ما چون اوائل بحث خیلی ماده نیاز نبود، در اونجا خیلی به اجمال آیه رو بررسی کردیم. حالا امروز یه مقداری یه کمی بیشتر بحث می‌کنیم به میزانی که عبارت کتاب رو لازم باشه باز کنیم و الا اگه قرار بشه خصوصیت آیه رو حداقلش هم توضیح بدیم، شاید که جلسه حداقل وقت بخواد بگیره. یک دو تا اصطلاح رو توضیح بدم چون ممکنه نمیدونم در بحث‌های ادبیات هنوز باش نرسیده باشید. ما در بحث استثناء دو تا اصطلاح داریم، میگن استثناء یا مفرقه یا غیر مفرقه. استثناء مفرق او استثنائیه که مستثنا درش ذکر نشده باشه، فقط مستثنا آمده باشد. مثل که بگید ما جاءنی الا زیدون، نیامد در پیش من مگر زید. خب اینجا باید یه چیزی رو در تقدیر بگید دیگه، ما جاءنی احدون الا اینکه زید آمد، ما جاءنی الا زید. خب اینجا مستثنا ذکر نشده. استثناء به طور متعارف باید هم مستثنا داشته باشه هم مستثنا داشته باشه. مثل که میگید اکرم القوم الا مثلا الا العلماء، همه مردم رو مثلا، یا اکرم العلماء الا النحویین، همه علما رو اکرام کن مگر علمای نحوی، یا اکرم العلماء الا الفساق منهم، همه علما رو اکرام کن مگر فاسقین رو. خب الان فساق جزء علمای ان مستثنا ذکر شده و مستثنا از مستثنا در حکم خارج شده. حالا اگر آمدیم یک جای مستثنا ذکر نشود، این میشه استثنای مفرق. اگر مستثنا ذکر شده بود میشود غیر مفرق. مجموع عموم در عموم موارد استثناء، استثنای غیر مفرقه. یه اصطلاح دیگه هم در مورد استثناء داریم، استثنای منقطع و استثنای غیر منقطع. استثنای منقطع و استثنایی که خوندید اینها رو، استثنای منقطع و استثنایی که مستثنا جزء مستثنا جزء مستثنا من نباشه. مثل که میگن جا عن القوم الا حمارا، همه قوم آمدن مگر یک دونه الاغ نیومد. خب معلومه که این الاغ جزء مستثنا من نیست. به این معناست که قوم نیامدن ولی یک دونه الاغ آمد. این استثنا رو بهش میگن استثنای منقطع، یعنی استثنایی که مستثنا جزء مستثنا من نیست. ولی عرضم خدمت شما خیلی استثناهای مستثنامنهای غیر منقطع ان منقطع نیستن، یعنی عموم استثناهایی هستن که مستثنامن جزء مستثنا هست. مثل که شما همون مثال زدیم، مثل که میگیم اکرم العلماء مثلا الا الفساق منهم، علمای فاسق هم جزء علما هستن. خب هر جا استثنای ما استثنای منقطع باشه، حتما باید او استثنایی که استثنای منقطع همه غیر مفرق هم هستن. یعنی وقتی استثنای منقطع که مستثنامن حتما توی کلام ذکر شده باشد و الا در مواردی که مستثنا من ذکر نشده باشد، شما حق ندارید یه مستثنا منهی رو در تقدیر بگیرید که مستثنا جز مستثنا من نباشد. اگه یه جای آمد گفتش که جاءنی ما جاءنی الا حمار، کسی پیش من نیامد مگر یک الاغ، شما حق ندارید مستثنا منش رو قوم در تقدیر بگیرید که بعد بگید یه استثنا استثنای منقطع شده. باید اون چیزی که در تقدیر میگیرید مثلا یک عنوان عام میباشه که شامل حمار هم باشه، مثلا مثلی که ما جاءنی احد الا حمار، کسی پیش من نیامد مگر بگید مگر یک حمار. پس بنابراین تمام استثناهایی که منقطعن غیر مفرقم هستن. حالا به این کار نداشته باشید، این دوتا اصطلاح رو از استثنا یاد بگیرید کافیه. اون چیزی که برای ما بیشتر مهمه اینجا استثناء منقطعه. میگن استثناء یا متصل یا منقطع. استثناء متصل او استثنایی که مستثنا من جزء مستثنا جزء مستثنا منه، از افراد و زیر مجموعه مستثنا منه مثل عمومشون. اگر نه مستثنا یه چیزی بود که جزء افراد مستثنا من نبود، اصلاً خدمت شما، این میشود استثنای منقطع. استثنای متصل دیگه نیست، استثنای منقطع. خب تو آیه خوب دقت کنید، آیه وجوه مختلفی ذکر شده برای وجه ترکیبیش و معنایی که از آیه میشه برداشت کرد، ولی ایشون دو وجهشو بیان کردن، دو وجه مشهوری که بیان میکنن، این رو بیان کنیم. آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون رو در بینتون به باطل نخورید، الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، مگر اینکه تجارت عن تراض باشد. سوال سری که در آیه مستثنا منه چیه؟ میگه آقا مستثنا من معلومه دیگه، مستثنا من باطله. میگه اموالتون رو بینتون به باطل نخورید، یعنی به این سببهای باطلی که در بینتون وجود داره نخورید، باطلهای عرفی، همین مواردی که در عالم خارج عقدهایی که این سببهایی که سبب باطله، مثل قماره، مثل دزدی، مثل سرقت، همین موارد اینجوری که سرقت و قمار و اینا که مثلا باطل باشه. البته گفتم قمار ممکنه باطل عرفی نباشه، زور مال دیگری رو گرفتن، مثلا کم فروشی، زیاد فروشی، به این جور موارد اموالتون رو نخورید، الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، مگر اینکه تجارت از ترازی شما باشد. سوال، تجارتا عن تراض جزء موارد باطله، جزء اسباب باطل است؟ نیست. این میشه استثنای منقطع. اگر بخوایم مستثنا من رو باطل بگیریم میشه استثنا منقطع. اینجوری معنی میشه اموالتون رو در بینتون به باطل نخورید، ولی اموالتون رو به تجارت عن تراض مصرف بکنید. به باطل نخورید، به تجارت عن تراض مصرف بکنید. این میشود استثنای منقطع. خب اگر بخوایم اینجوری معنی بکنیم، خب حالا میخوایم ببینیم یه معامله انجام دادیم، این معامله معامله عن ترازی نیست، معامله که طرف مقابل رضایت نداره، یه بیعی رو انجام دادیم ولی این بیع رو طرف رضایت نداره، این معامله میشود صحیح یا میشود باطل؟ به چه دلیلی؟ خب به چی تمسک کردید؟ نه استثناء نیست دیگه، اگر استثناء رو استثناء منقطع گرفتید دیگه نمیشه به استثناء تمسک کنید. آیه چی میگه؟ آیه میگه که آقا اسباب باطل خوردنش حرام، تجارت انتراز میشود حلال. همین درست شد؟ حالا عقد بدون رضایت حلال یا حرامه؟
حرام.
چرا؟
چون تجارت عن تراض حلال
میدیگه. خب تجارت اصلا اسباب باطل شما بذارید کنار، روایت میگه آقا با تجارت عن تراض بخورید، شما میخواید ببینید تجارت عن تراض نبود حکمش چیه؟ اینجا به چی تمسک کردی؟ مفهوم چی؟ نه مفهوم چی؟ مفهوم هست مال استثنائه، باید انمای چیزی بیاد. خوب دقت کنید، یه موقع شما میگم که آقا اعتق رقبته، درسته؟ یا مثال بهتر بزنم، اکرم العلماء العدول، علماء عادل رو اکرام کن، درسته؟ خب حالا سوال سر اینه، من میخوام ببینم که اگر انما اومد قبلش گفت فقط علمای عدول اکرام میشوند، خب اینجا میگم آقا انما دلالت بر حصر میکنه، پس حتما باید بگید عدول باشه. اگر یه عدات حصر دیگه آمد، مثل عدات شرط آمد، اذا کان العالم عادلن فاکرمه. اینجا به چی استناد کردیم؟ به مفهوم شرط. میگیم شرط مفهوم دارد، یعنی اذا لم یکن العالم عادلن فلا یجب اکرامه، فلا یجب اکرامه ها، نه که اکرامش نکن که حرامه، لا یجب اکرامه. خب این می شود مفهوم شرط، این نما جزء اعداد حصر می شود مفهوم حصر. ولی وقتی مولا میگه اکرم العلماء العدول، به چه مفهوم میخواید تمسک کنید؟ این میشه مفهوم وصف. به مفهوم وصف تمسک میکنید که میگه اکرم العلماء العدول، میگیم آه غیر عادل ها چی؟ میگیم غیر عادل ها دلیلی بر وجوب اکرام نداریم. مفهوم وصف رو مشهور فقها نمیپذیرند مگر در مقام خصوصیتی وجود داشته باشد که دلالت بر مفهوم بکند، و الا مشهور نمیپذیرند. اگر در یه روایت اومد گفت اکرم العلماء العدول، این دلالت بکنه که علمای غیر عادل وجوب اکرام ندارند. یه نکته اینجا براتون توضیح بدم، عموما سالها مفهوم رو میخونن ولی هنوز از مفهوم این نکته اساسی رو متوجه نمیشن. ما که میگیم وصف مفهوم ندارد، به این معنا نیست. خب شما میگید خب نسبت به علمای غیر عادل دلیلی بر وجوب اکرام نداریم، چی جاری میشه؟ چه دلیل جاری میشه اینجا؟ براءت جاری میشه، مجرای اصل براءته. ما نسبت به علمای غیر عادل دلیلی بر وجوب اکرام نداریم، براءت جاری میکنیم. شما ممکن همچه حرف رو بزنید، نها کنید تفاوت بینی که اکرم العلماء العدول مفهوم داشته باشد یا نداشته باشد در ثبوت و عدم ثبوت و حکم نیست، چون ممکنه اونجا هم براءت همون نتیجه رو بده. تفاوتش اینه که اگر اکرم العلماء العدول بگید مفهوم داشته باشد، اگه یه جای آمد گفت اکرم العالم الفاسق، این دوتا با هم دیگه چی دارن؟ تنافی دارن. اگر مفهوم داشته باشه اکرم العلماء العدول داره دلالت میکنه که العالم الفاسق لا یجب اکرامه، العالم الفاسق لا یجب اکرامه، یعنی مفهوم ای معارضه میکنه با منطوق اکرم العالم الفاسق، با هم تعارض دارن. ولی اگر آمدیم و گفتیم مفهومی ندارد، این تو با هم دیگه هیچ تعارضی ندارن، لازم نیست در مقام جمع عرفی بریم دنبال جمع عرفی بگردیم، و اگر جمع عرفی نداشت بریم تو ابواب مرجحات و اینها تعارض رو بحث بکنیم، بریم بحث تعادل و تراجیح رو بحث بکنیم. نخیر. پس بنابراین این که میگیم جمله مفهوم دارد، به این معناست که یک دلیل دیگه آمد حکم را ثابت کرد در اون فرض مخالف در فرض مفهوم، اونجا اینا با هم تعارض میکنن. و الا اگر آمد گفت اکرم العلماء العدول، شما شک کردید نسبت به حکم وجوب اکرام، خب اونجا ممکنه براءت جاری کنید. مفهوم هم داشته باشه حکم میشه عدم وجوب اکرام عالم فاسق، مفهوم هم داشته باشه براءت جاری میکنید نسبت به وجوب مثلا. ولی اگر ثمره اونجاست که اگر یک اکرم العالم الفاسق داشته باشیم، اگر مفهوم نداشته باشه، براءت که با دلیل تعارضی نداره دیگه. الاصل دلیل اون حیث و لا دلیل دیگه. وقتی دلیل لفظی داریم نوبت به اصل عملی براءت که نمیرسه، براءت در فرض شکه. میگه که هر وقت که شک کردی رفع عن امتی ما لا یعلمون، آنچه را که نمیدانند شک میکنن. ولی شما اکرم العالم الفاسق حکم براءت روشن کرده، شما عالمی میدانی که عالم فاسق رو باید اکرام کنی. پس بنابراین در اون صورت براءت با این تعارضی نداره. ولی وقتی مفهوم داشته باشه و مفهومش گفت عالم غیر عادل وجوب اکرام ندارد، این با اکرم العالم الفاسق با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. این بنابراین که شما بیاید بگید آقا استثناء استثنای منقطعه، یعنی مستثنامه رو چی بگیرید؟ بالباطل بگیرید. میگه اموالتون رو به اسباب باطل نخورید. خب یه جمله جداگانه برمی میکنه، میگه قوم نیامدن جا ما جا عن القوم الا حمارا، نمیگه که قوم نیامدن مگر یکی از حمار که جزو قوم آمد، نه کار نداره. این میگه قوم نیامدن، یه الاغی هم اومد، دو تا حکم مستقل. میگه آقا به اسباب باطل نخورید، به تجارت انتراز بخورید. اصلا تجارت انتراز جزو اسباب باطلی که از اونها جدا شده باشه نیست. این در صورتی بود که شما مستثمن رو چی بگیرید؟ باطل بگیرید. ولی ادعی قائلن که مستثمن در جمله باطل نیست، بلکه استثناء از اکل مال شده. میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم، اموالتون رو بینتون نخ، بین خودتون اموالتون رو نخورید. درست شد؟ خب بالباطل وجه تعلیلی، حیث تعلیلی یعنی علت حکم، به منزله علت حکم. میگه به خاطری که اگر اموالتون رو بینتون بخورید، این اکل مال هاتون میشه باطل. بعد میاد استثناء میکنه، میگه اموالتون رو بینتون نخورید مگر به یک وقت، ببخشید مگر به یک صورت، فقط به یک صورت بخورید، فقط در صورتی که تجارت عن تراز باشد. یعنی اگه تجارتن انتراز نباشد دیگه به هیچ وجه دیگر اموالتون رو بینتون نخورید. پس مستثنامه میشه اکل مال. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تعلیله، چون باطل میشه دیگه، چون بلا اثر میشه دیگه. بلکه به چی بخورید؟ الا ان تکون تجارتن انتراز منکم، فقط در فرضی که تجارت انتراز باشد اموالتون رو بخورید. این صورت میشود مفهوم بگید حصر، چون استثناء جز و عدات حصر به مفهوم استثناء تمسک میکنید. استثناء میشود متصل و استثناءش هم درست میشه. اگرم اومد و یک عقد بدون رضایت بود، عقد بدون رضایت در ضمن مستثنامن باقی میماند. مستثنامن چی رو در بر میگیره؟ مواردی که اصلا تجارت نباشد و یا تجارتی باشد که انتراز بگید نباشد، هر دوتا در بر میگیره. میگه فقط تجارت های انتراز رو خارج کردم، بس تجارت عن غیر ترازن در تحت مستثنامن باقی میماند. این میشود استثنای متصل. خب این مقدمه رو مجبور شدم چون بحث رو کار نکرده بودی توضیح بدم. بس ماحصل بحثی میشه، ماحصل بحث این میشه که مستشکل اومده، مستدل اومده، استدلال کرده به آیه، میگه اموالتون رو بینتون بالباطل نخورید مگر اینکه تجارت انتراز باشه. پس یا به مفهوم وصف یا به مفهوم هست در مواردی که تجارت انتراز نیست، یعنی تجارت عن غیر ترازه، در این صورت سبب مباح برای اکل نیست، شما حق خوردن ندارید. در تجارت فضولی هم تجارت عن ترازی نبوده است، یعنی اون لحظه‌ای که داشتن تجارت رو انجام میدادن مالک مال هیچ رضایتی به این عقد نداشته است. این میشود غایت استثنای عقد دلیل. حالا روایت متن رو بخونیم. اما القول بالبطلان فاستدل له بعدت وجوه، قول به بطلان استدلال شده برای این قول به چند وجه. نذکر منها اول التمسک به قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. آیه دلالت میکند به مقتضای مفهوم حصر یا مفهوم وصف که توضیح دادم، اگر استثناء رو استثنای متصل بگیرید میشود مفهوم حصر، اگر استثنای منقطع بگیرید میشود مفهوم وصف. دلالت بر چی میکند؟ اگر استثناء رو استثنای متصل بگیریم، میگه آقا به تجارت انتراز بخورید، پس تجارتی که انترازی نه تجارت عن غیر ترازه خارج است از تحت مستثنامن. دلالت میکند که غیر تجارت انتراز نکنید، میگه تمام موارد فقط تجارت انتراز خارج شده، پس غیر از تجارت انتراز جزء مستثنامن چیه؟ قرار دارد، جزء مستثنامن هست. خب پس دلالت میکند که غیر تجارت انتراز سبب مباح نیست، یا اینکه نه گفته تجارت عن تراز بخورید، مفهوم بس میگه تجارتی که عن غیر تراز باشد دیگه صحیح نیست. اوه تجاره لا عن ترازن، یعنی تجارتی که عن غیر تراز باشد، تفاوتش مشخص شد دیگه. اگر استثناء بگیرید کل مورد غیر مستثامن جدا شده است غیر از تجارت عن تراز، این شود استثناء، مفهوم استثناء. میگه بخورید، میگه آقا به اسباب میگه که اکرم القوم الا اکرم مثلا جاء القوم الا زیدن، پس در واقع اینجا کی مستثنا منه؟ غیر زید جز مستثنا منه، مستثنا میشود زید، غیر زید میشود جز مستثنا منه. ولی توی اکرم العلماء العدول اوتی که مفهومه میشود علماء غیر عادل، یعنی غیر وصف رو باید در نظر بگیرید. در استثناء مفهوم میشود غیر مستثنا، مستثنا در وصف میشود غیر صفت، یعنی موصوفی که صفت را ندارد. این عبارت رو میخوام درست کنم براتون. اگر شما آمدید گفتید اکرم العلماء العدول، مفهومش میشود العالم بگید غیر العادل، ولی اگه گفتید اذا کان العالم عادلا فاکرمه، این یعنی چی؟ یعنی جز این موارد، یعنی اذا لم یکن یم یکن العالم عادلا، درست شد؟ یعنی غیر عالم عادل کل مستثنامن رو باید جدا بکنید. اینجا هم همینجوری ایشون توضیح میده، میگه اگر مفهوم هست رو بگیرید، استثناء بگیرید، میشود غیر از تجارت انتراز ها. تجارت انتراز مستثنای ماست، غیر تجارت انتراز همش جزء مستثنا منه. اگر مفهوم وصل بگیرید، میگفت تجارت عن تراز، مفهوم وصل میشه تجارت عن غیر تراز، صحیح نیست. اول تجارت لا عن ترازه، تجارتی که عن ترازی نباشد. این دوتا عبارتی که آوردن بر اساسی که مفهوم وصل بگیرید یا مفهوم حصر بگیرید. در هر دوتا اینها حالا یا غیر از تجارت عن تراز یا تجارت لا عن ترازه، لیس به سبب مبیح لاکل مال الغیر، سبب صحیح برای خوردن مال غیب نیست. و معلوم ان التجاره فی الفضولی لیست تجارتا عن تراز، و روشن است که در موارد عقد فضولی تجارت ما تجارت عن تراز نیست. بفرمایید.
حالتی که ما داریم حذف می‌گیریم،
بله،
یعنی داریم لا تعقیب رو مستثنا می‌گیریم.
آره.
بعد اون وقت هم غیر تجارتا عن تراز هم تجارتا عن غیر تراز،
نه دیگه، او دیگه هر دو تا رو شامل میشه. به موث وقتی غیر از تجارت عن تراز شد، دیگه تجارت های غیر تراز رو در بر میگیره. ولی مفهوم اینجا چیه؟ به چی تمسک کردید؟ میگید آقا مستثنا رو جدا کن، غیر از مستثنا، درست شد؟ در مفهوم حصر میشود غیر مستثنا، این میشود مفهومه. در مفهوم وصل میشود موصوفه، بگید غیر وصل، خوبه؟ اینجوری شما نکنید. در مستثنا میشه غیر مستثنا، در استثنا میشه غیر مستثنا، در مفهوم وصف میشه موصوف غیر وصف دار، عالم غیر فاسق، ولی در استثنا میشه مثلا غیر مستثنا، غیر زید.
درسته. حالا روی این مثال چون مستثنای ما دو تا قید داره، هم تجارت بودن هم عن تراز بودن، هم غیر تجارت هم عن تراز، میرسه مستثنا منه، درسته؟
درسته. پس میشه غیر تجارت عن تراز. درست شد؟ غیر تجارت عن تراز، ایشون هم همین آوردن، مفهوم علا ان غیر تجارت یا مفهوم حسبه، غیر از تجارت عن تراز، تجارت عن تراز رو گذاشید غیر عوض شدن، یعنی غیر مستثنا، مستثنا تجارت عن تراز بود. ولی تو مفهوم وصل میگه آقا بخورید، تو مفهوم وصل میگه بخورید به تجارت عن تراز. خب پس تجارتی که هم غیر تراز باشد دیگه وصف رو ندارد. حواستون باشه تو مفهوم وصف حق ندارید وصف رو نسبت به خود موصوف هم بگیرید ها. مثلا تو اکرم العلماء العدول بگید آقا غیر علما وجوب اکرام ندارن. هر کی گفت مفهوم چی میشود؟ ای گفتن اکرم العالم،
لقب،
احسن، اون میشه مفهوم لقب، و لقب رو هیچ دیگه قائل نیست مفهوم دارد ها. حالا وجهش کار ندارم، ولی نسبت به خود مستثنامه، به خود موصوف دیگه نمیتونید نسبت به این قید هم شما بگید جمله مفهوم داره. یعنی اگه مولا یه جایی گفت اکرم العالم، خوب دقت کنید با همین قیدی که توضیح دادم جمله رو بفهمید. یعنی مولا وقتی میگه اکرم العالم، داره اینو میگه که آقا من وجوب اکرام رو برای بقیه افراد عالم برای هیچ کدوم جعل نکردم. نه سیدا وجوب اکرام دارن، نه عرض کنم خدمت شما بفرمایید که مثلا متقیا وجوب اکرام دارن، نه کسایی که خدمت میکنن وجوب اکرام دارن، نه پیرمردا وجوب اکرام دارن، نه بچه‌ها وجوب اکرام دارن. واقعا از اکرم العالم هم چیزی در میاد؟ یعنی اگه مولای آمد گفت اکرم العالم، بعد یه جای دیگه گفتش که سید را اکرام کنه، میگیم ها اینا با هم تعارض دارن. مولا اونجا گفته بود علما را اکرام کن، این مفهومش بود که سیدا وجوب اکرام ندارن، در حالی که همچین چیزی به دست نمیاد. هیچ کس غالب مفهوم لقب نیست. او عده کمی هم که غالب مفهومن در وصف غالب مفهومن. میگن اگر مولا گفت عالم عادل، اگر عدل دخالت در وجوب اکرام عالم نداشت، ذکرش در کلام چی بود؟ لغو بود. ولی در لغت که این مشکل پیش نمیاد. مولا اصلا باید خب یه موضوع ذکر بکنه دیگه، حالا این موضوع یا سیده یا عالمه یا غلامه یا بچه یا پیرمرده، یه موضوع باید ذکر کنه. ولی وقتی اگر آمد گفت سیده رو اکرام کن، بعد آمد گفت سیده پیرمرد، میگیم اگر آقا سید به طور مطلق ملاک وجوب اکرام داشت، چرا پیرمرد رو اینجا گفتی؟ این میشه از وجه اونایی که مفهوم قائلن. میگن اگه سید پیرمرد و غیر پیرمرد هر دو تا وجوب اکرام داشتن، گفتن غیر پیرمرد چی بود اینجا؟ لغو بود. اگر علما هم اونایی که عادلن وجوب اکرام داشتن، هم اونایی که فاسقن وجوب اکرام داشتن، به این معنی که او چیزی که در لوح محفوظ علت تامه برای جهل حکم بوده چی بوده؟ علم بوده. عدالت و فسق هیچ تأثیری در وجوب اکرام نداشته. خب چرا شما عدالت ذکر کردی؟ که حالا اونه که غالب مفهوم وصل نیستن، این جوابها اینجا دادن. میگم ممکنه مبتلا به بوده، ممکنه مولا میخواسته تأکید کنه، میخواسته تدرج در احکام بیاره، لذا سیاق وصل رو نمیپذیرن، سیاقی که برای مفهوم قرار داده شده باشه. خود آیستر هم نمیپذیرن. ولی استثناء و مخصوصا جمله شرطیه، جمله شرطیه ساختاری که قرار دادن برای اینکه حتما باش استثناء دور بعدم جمله شرطی هم بعضی اشکال دارن. اگر آمدی که به شما گفت اگر توی امتحاناتت 20 بشی برات دو چرخه میخرم، این یعنی که پدرتون داره میگه اگر تو امتحانت نمره 20 نگیری ولو اینکه شما توی المپیادم قبول بشی من دیگه برات دو چرخه نمیخرم. لذا اگه یه جای آمد گفت اگر تو المپیادم قبول شدی برات دو چرخه بگیرم، عرف استفاده میکنه از اینکه داره او مفهوم و جمله اولش چیکار میکنه، تخصیص میزنه، میخواد بگه که خب حالا یک وجه دیگه هم وسط وجود داره، خودش میشود تخصیص. در موارد تخصیص یه تعارض بدوی وجود داره دیگه. ولی اگه مولا آمد یکی آمد گفت آقا برو نون بگیر، بعد این که برو نون بگیر مفهوم داره که یعنی هیچ چیز دیگه نگیر. بعد اگه مادرتون دوباره آمد گفت برو ماست هم بگیر، یعنی که دو جملهش با هم دیگه تعارض داشت، ببین با هم دیگه بسنجیم ببینیم چه جوری جمعش بکنیم. ولی اگه گفتش که برو نون سنگک بگیر، خب یه دی میگن این یعنی که دیگه نون بربری به درد نمیخورد، نون بربری نمیخواهم. این میشود مفهوم بس. خب اشکالی که این دیگه تمام الکلام در استدلال با آیه. پس بنابراین چه مفهوم وصف قائل بشیم که مفهوم وصف در جایی که استثناء رو استثنای منقطع بدانیم، یا مفهوم حذف رو قائل بشیم که استثناء رو متصل بدانیم که توضیحش گذشت. در هر دو صورت در اینجا می شود با آیه تمسک کرد و گفت در موارد عقد فضولی وقتی که دیگری میاد کتاب من رو میره میفروشه، این کتاب تجارتیه که انترازی مالکش بوده، فروش این کتاب نبوده دیگه، بدون رضایت مالک بوده، و آیه میگه فقط تجارت عن تراز سبب مبیحه. این میشود تمام الاستدلال، که خب معلومه دیگه استدلال با آیه صحیح هم نیست، به خاطر که ما میگیم آقا اون وقتی که اومد اجازه داد تجارت عن تراز، از اون لحظه دیگه چیکار میکنه؟ صدق میکنه دیگه. درسته تا قبل از اون تجارت عن تراز نیست، لذا اکل مال میشود اکل مال بل باطل، یعنی کسی اومد و کتاب ورداشت رو برد میشود اکل مال بل باطل، حق این کار رو نداره. ولی وقتی یه مدتی گذشت بعد مالک خبردار شد و مالک خبردار شده اجازه داده، دیگه اشکالی ندارد و از اون لحظه تجارت عن تراز صدق میکنه.
ما دلیل نداریم که باید همون زمانی که
معامله بسته میشه تجارت
متعارض
اتفاق بیفته، اینو دارید؟ نه، یا به این تعبیر، حالا اینم یه تعبیر از این رو بگید، چون اونجا همون که گفتیم چون امر اعتباریه پس میشه منتسب بشه امر متأخر درش تأثیر گذار بشه، بالاخره الان تجارته همون لحظه. بفهمون چی؟
یه بچه دیگه
شده
میگه
الان
اگه بچه دیگه داره
اونو رد میکنه. نه، ما الان او آمد اشکال کرد گفت صدق تجارت انتراز نمیکنه، ما میگیم آقا وقتی بعدن که آمد مولا آمد و دل اینو نمیخوام بگم که حالا فعلا شما حتما ملتزمم نکنید که حالا وعی کشفی میشیم یا نقل میشیم، کشف و نقل رو بعد مطرح میکنیم. او مشکل مستدلیه که میگه آقا اون لحظه‌ای که معامله انجام شده تجارت انتراز نیست، میگیم خب بعدن که رضایت داد صدق میکنه که از حالا به بعد تجارت انترازه، خب دیگه کافیه دیگه. حالا نمیخوام بگیم که این که بعدن رضایت داد تأثیر میذاره، از همون لحظه تجارت انتراز میشه یا از لحظه که اجازه داده تجارت انتراز میشه، این یه بحث ثانویه. حالا بحث میکنیم که آیا کشف درسته یا نقل درسته. فعلا تو اصل صحت و بطلانی او آمد به آیه استدلال کنه مستشکل به این که آقا آیه دلالت میکنه که باید تجارت انتراز باشه، عقد فضولی تجارت انتراز نیست. ما میگیم آیه دلالت نمیکنه که در لحظه صدور و نشأتش تجارت انتراز باشه، بعدن که رضایت لاحق آمد تجارت انتراز میشه. البته بنابر وجه کشف توضیح خواهیم داد، همون رضایت متأخر از همون لحظه اول تجارت انتراز درست میکنه. حالا توضیح میدیم. خب بحث بعدی دلیل دومی که آمدن تمسک کردن برای قول به بطلان معامله فضولی، تمسک به صحیحه سلیمان ابن صالح. در صحیحه سلیمان ابن صالح از امام صادق علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که حضرت نهی کردن از بیع ما لیس عندک، و این عبارت مشهوره و حضرت استناد دادن، تو روایات شیعه و سنی هم هست که حضرت فرمودن که لا تبع ما لیس عندک، آنچرا که در پیشتون نیست نفروش، آن چیزی را که مالک نیستی نفروش. خب مشخصه دیگه آنچرا که ما لا تبع ما لیس عندک مراد این نیست که آن چیزی را که عرض کنم خدمت شما الان دستت نیست مثلا نفروش، این مرادش اینه که آنچرا که متعلق به تو نیست و حق فروشش را نداری نفروش، مراد اینه. بنابراین اگر کسی ولی باشد یا وکیل باشد یا وصی باشد یا مالک باشد، مال رو میفروشد ولو اینکه مال الان در اختیارش فعلا هم نباشد، جای دیگه باشد بیاد. و از خارج هم مسلمه که لا تبع ما لیس عندک نهی نمی کند از معامله، هر کی گفت؟ نه احسن معامله سلف احسن نه نمی کند از معامله سلف. اگر شما اون معامله ای رو به جنسی رو به صورت سلف فروختید، یعنی کلی رو فروختید که الان کلی رو مالک نیستید، او رو نهی نمیکنه، چون مسلمه که معامله سلف یک نحوه معامله متداول و مرسوم در بین مسلمان ها بوده و همه معامله سلف رو قبول داشتن. این روایت داره میگه اعیان خارجی که مالک نیستی رو نفروش، مال دیگری رو خرید و فروش نکن. از روایت اینجوری داره مشخص میکنه. پس بنابراین اون چیزی رو که دست نیست رو نفروش. البته یه احتمال دیگه هم در روایت هست که دیگه بهش نمیپردازن، که مراد اون باشه او شیئی رو که قادل بر تسلیمش نیستی معامله نکن، که عده‌ای هم شرط معامله رو قدرت بر تسلیم میدونن، که پارسال هم خوندیم. یعنی شما یه شیئی هست ولی پیشت نیست، نمیتونی تسلیمش بکنی، بعدن هم نمیتونی تسلیم کنی. عبدی داری که فرار کرده، کبوتری داری، طوطی داری که از قفسش فرار کرده رفته، حالا اون طوطی رو میشه فروخت؟ میگن لا تبع ما لیس عندک. حالا این که روایت چی داره میگه فعلا کار نداریم، نمیخوایم مناقشه دلالی در روایت کنیم، میایم مناقشه علل مبنایی میکنیم. میگیم ولو این که بپذیریم که نه نبی که نه کردن از بیع ما لیس عندک هیچ اشکالی ندارد، به خاطری که این معامله فضولی با اجازه متعقب مالک اصلیش میشود بیع ما عندک. درسته دیگه، صدق میکند که بیع مالک بیع ما عندهوی، بیع ما این بیع ما لیس عندهو نیست. خوب دقت کنید که باز اون نکته تکرار میکنم که در معامله فضولی با اجازه متعقب مالک معامله از طرف کی واقع میشه؟
مالک.
از طرف مالک. پس بنابراین حالا دیگه مالک که داره معامله میکنه و مستند میشه مال به مالک، دیگه میشه معامله از نزد مالک. دیگه این شبهه هم قبلا برطرف کردیم که آقا چجوری میشود که فضولی عقدی رو انجام بده ولی عقد منتسب بشود به مالک اصلی. گفتیم چون امور اعتباریه، در امور اعتباری انتصاب ها اشکالی نداره، دقیقا مثل عقدی که وکیل انجام میده، عقدی که ولی انجام میده، عقدی که وصی انجام میده. ولی و وکیل و وصی برای خودشون عقد میکنن یا برای موکل و مولا علیه و مصالح، برای او دارن این کار انجام میدن دیگه. پس بنابراین اینا ها دارن معامله از طرف اونا انجام میدن و معامله عرفاً با اینکه اینا انجام میدن منتسب به او افراد میشود. اینجا هم همیه، فقط تنها مشکلی بوده که اینجا وکیل نبوده، بلا اجازه عمل رو انجام داده، خب با اجازه متعقب معامله منتسب میشود به مالک. یه شبهه فقط در مقام وجود داره که حالا توضیحش میاد بعدش. بفرمایید. نه، وقتی ادله صحتش رو درست بکنید دلیل بر حرمت تکلیفی ندارید.
یعنی
وضعیش اگه درست بشه نه، اصلا وضعیش درست نشه هم تکلیفش مشکل نداره، چون دلیلی نداریم که عقد خوندن حرام باشه. جلسه اول مفصل توضیح دادم دیگه، شما حق ترتب اثر یعنی نقل و انتقال و تصرف در مال رو
نداریم.
خب
بالاخره
میگه که لایسن اندک دیگه، حالا باشه اون عقدی که مالک انجام میده اینا همه درست میشه و بالاخره اون عقد
پا میگیره، ولی اون که اون کسی که این کارو انجام داده بالاخره
چیکار کرده؟ چه تصرفی در مال شما کرده؟
تصرف نکرده.
خب دیگه، بعد چرا حرام
باشه؟ الان همین روایت میگه نه هنده اما لایسن اندک، این نهیه رو نهی مورد تکلیفی بگیره، یعنی نه شده
نه نهی از حالا این یه بحثیه، چون جلوتر میخواستم میگم حالا الان باز میکنم. این عرض کنم خدمت شما نهی در معاملات خودی میخواستم باز کنم. نکنید ما نهی رو دو جور داریم، نهی در ابواب معاملات داریم و در غیر ابواب معاملات. در ابواب غیر ابواب معاملات نهی رو همیشه ظهور عرفی نهی در حرمت، لذا اگر آمدن گفتن که نهی کردن که به دیگری حسد بورزی، نهی کردن که این عمل رو انجام بدی، در جور موارد همیشه دلالت میکند بر حرمت تکلیفی خود اون عمل. در ابواب معاملات میگن آقا چون ارتکاز عرفی نمیپذیرد که خود انجام دادن معامله به طور متعارف عمل حرامی باشه، هر وقت که نهی آمده شده مثلا از خصوصیات، گفتن در این شکل خاص با این خصوصیت خاص معامله رو انجام نده، یه موقع از اصل معامله نهی کردن، اونجا هم همین جوریه، از خصوصیات که اولویتی بیشتری هم داره این ظهور، که وقتی گفتن شما این معامله رو انجام نده، ظهورش در اینه که یعنی دارن ارشاد میکنن شما رو به این که این کاری که داری انجام میدی اثر برش مترتب نیست، نکن که اثر ندارد، نه اینکه نکن که حرام است. این ظهور برای ابواب معاملات قائله و عرفاً هم همین جوریه، لذا وقتی آمدن گفتن که و عموماً این که میگن روایات ارشادیه، این اصطلاح ارشادیه. پارسال اصطلاح ارشادی توضیح دادم؟ فکر می‌کنم جلسه تو ذهنم توضیح دادم. نکنید ارشادی رو در دو تا اصطلاح به کار می‌برن. امشب تا حالا 4-5 بار بعد از رفقای فاضل مثلا اومدن طلبی که مثلا چند سال درس خارج هم میخونه، هنوز این اصطلاح براش ممکنه باز نشده باشه. میاد سوال میکنه آقا این که میگن ارشاده، ارشادی یعنی چی؟ نکنید ارشادی دو تا اصطلاح داره، حالا ممکنه یکی بخواد جمعش کنه در یک معنا، ولی دو تا مورد کاربرد داره غالبا. یه موقعی میگن این دلیل ارشادی یعنی ارشاد به حکم عقل، یعنی در مواردی که عقل یک حکمی رو درک میکنه اگه یک دلیل شرعی اومد اون دلیل شرعی نمیخواد تعبد و مولویت مستقلی درست کنه، این ارشاد به همون حکم عقله. دلیلش هم اینه که اصلا شما در موارد اصل ادله شرعیه وقتی مولای میاد میگوید که مثلا مولای حقیقی میاد به شما میگه نماز بخون، شما چرا میرید نماز میخونید؟ بچه نماز خوندن چیه؟ چه چیزی شما رو مجبور میکنه به انجام نماز خوندن؟ عقل شماست. حالا عقل شما حق الطائع رو برای مولا درک میکنه، موضوعش هم در خارج محقق میبینه، میگه مولا اگر امری بکند بر تو لازم است که اطاعت کنی، مولا هم در مقام امری کرده است، پس تو برای حتما این کار رو انجام بده. این میشود تصویر صحیح بحث از کنم خدمت شما لزوم امتثال در موارد امر مولا. خب پس خود مولا اگر امری بکند لزوم اطاعت او به حکم عقل است. حالا اگر عقل شما خودش یه الزامی رو درک کرد که دیگه این که لزوم اطاعت داره خیلی به طریق اولاست، دیگه لازم نیستش که مولا بیاد این حکم رو برای شما جعل کنه، دوباره دور میشه، باز دوباره خود عقل درک کرده، عقل گفته آقا ظلم قبیح، ظلم نکن، خود عقل شما دایی و محرک شماست برای که ظلم نکنی، بعد مولا که میاد نهی میکنه میگه ظلم نکن، ما دوباره بگیم خب چون مولا نهی کرده که ظلم نکن پس دوباره باید بریم امر مولا رو اطاعت بکنیم و اطاعت امر مولا خودش بخواد به حکم عقل باشه. نمیخوام بگم مخالف وجود ندارد ها، دارم اصطلاح رو توضیح میدم. خیلی ها میگن نه لزوم امتثال در اینجور موارد هم حتما به حکم عقل نیست، یعنی خود این مواردی انتشار اومده مثل لزوم اطاعت، حتی اطاعت مولا و امر مولاست تقریبی هم دارن برش، بالاخره هیچ امر مسلم اجماعی که توی بحثا وجود نداره، ولی این حرف مشهور که میگن آقا امتثال امر مولا، میگن آقا این مثلا حکم ارشادیه، ای از همین بابه که میگن آقا عقل شما این حکم درک کرده، لذا شارع هم اگه میگه کار رو انجام بده این ارشاد به همون حکم عقله، مثل ادله ای که آمده گفته که خود امر مولا رو اطاعت بکنید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. خب شما چیکار میکنی؟ میگه خدا را و رسول را و اولی الامر منکم را اطاعت بکنید، اطیع الله و رسول و اولی الامر منکم. ای چه دلیلی داره؟
ارشادیه که
عقل خودش میفهمه، عقل چون لزوم اطاعت رو میفهمه. اگر کسی بیاد بگه آقا دیگه نمیخوام این اصطلاح رو باز کنم ها، ولی تسلسل اینجا پیش میاد، اگر کسی بخواد بگه که آقا نه این به مستقل امر مولویه، خب میگیم خدا گفته که اطیع الله دیگه، درست شد؟ همین امر اطیع او امر خودش دیگه، یه اطیع الله رو دیگه بچه میخوایم اطاعت بکنیم، باید این خودش یک اطیع او میخواد، باید خودش یک اطیع او میخواد، اینجا تسلسل میشه. نمیخوام حالا اینو توضیح بدم، فقط خواستم یک اصطلاح خلاصه بگم که ارشادی بعضی وقتا به کار میبرن، یعنی ارشاد به همون حکمی که عقل درک میکنه، اگر عقل درک کرد که از ظلم قبیح، اینجا میشه ارشاد به همون قبح ظلم عقله. این از تمام ارشادی رو در یه موارد دیگه هم به کار میبرن، یعنی ارشاد از مواردی که یک عبارتی که ظاهرش حکم تکلیفیه ولی ارشاد باشد به یک حکم وضعی، این میشود ارشاد. میگن حکم ظاهر یک شیء حکم تکلیفیه ولی ارشاد باشد به حکم وضعی. یه مثال بزنم، روایتی میاد میگه که اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، اگر بول حیوانی که معکول و لحم نیست روی لباس شما رسید، ریخت لباست رو بشون. این ظهورش در چیه؟ در وجوب تکلیفیه؟ یعنی واجب است که انسان لباس رو بشونه؟ نه، من میخوام لباسمو دور بریزم، اصلا با این لباس نمیخوام نماز بخونم، میخوام لباس آتیش بزنم، میخوام بفروشمش، واجب حتما در جمعات من لباس رو بشورم. پس به قرینه مشخصه که اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، این هیچ لزوم غسل لباس را نمیفهماند. خب پس بنابراین اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت ارشاد میکنه به تو حکم وضعی. حالا اگه گفت تو حکم وضعی چیه؟
نجس شده
باید
پاک بشه، پاک شدنش یعنی این نجس
بوده، نجس شده یعنی چی؟ دقیق تر بگی، یعنی دو تا حکم وضعی بگی، دو کبرای حکم وضعی، سه تا در واقع، سه تا حکم وضعی باید از این روایت دقیقی. احسن، یکی نجاست اول غیر معکول، احسن، یکی اصابت بول نجس،
نجس
نجس بود، دو تا دیگه هم حکم دیارید ببینم چی ازش در میاد. یکی که با متحر تطهیر میشه، چون برجدت با متحر هم تطهیر نمیشه. مثل که مثلا روغن نجس، روغن نجس به وسیله متحر تطهیر نمیشه. چهارمیش
اگه
نماز بخونی باید نه این که تو اکسل اصلا نماز اینا ها دیگه برمید. از همین دقیقه گفت که شما اشاره هم کردید الان اون متأهل هم حتما باید چی باشه؟ این از کجا در میان؟ چون اکسل ظهور متعارفش در یک اکسل وقتی میگن اکسل بل ما. خب روشن شد. پس بنابراین این میشود حکم ارشادی که داریم میگیم، ممکن از این دلیل حالا مشهور میگن دو تا، ولی خب حالا در واقع چهار تا حکم در میاد که اول مالای و کل لحمه نجسه و این سبب نجاست میشود، یعنی نجاستش هم به وسیله اون منجس هم هست، سرایت هم میکنه نجسش، لباسی که بهش آلوده میشود میشود متنجس، این احتیاج به تطهیر داره و با تطهیر پاک میشه و اون مطهر هم حتما باید چی باشه؟ آب باشه. این چهار تا حکم میگن ارشاد به احکام وضعیه میشود. هیچ کدوم از اینا حکم تکلیفی نبود. در عوام معاملات اگر قرینه وجود نداشته باشه، هر دلیلی که میاد غالبا حملش میکنه بر همین نحوه ارشادات. پس نهى عن بيع ما ليس عندك، یا نهى النبي عن اصلا خدمت شما لا تبع ما ليس عندك، این ظهور ارشادیش در اینه که اگر هم شما رفتی مالایس ایندک رو فروختی اثری برش مترتب نیست. نه اینکه آقا نهی کردن که این کار حرمت تکلیفی دارد، به خاطر که در عوام معاملات اصل اینه که حرمت وضعیه باشد، مگر قرینه‌ای در مقام وجود داشته باشد. زیاد داره مجموع موارد گفتن که مثلا بچه معامله با بچه معامله نکن. حالا کسی رفت با بچه معامله کرد، کار حرام مرتکب شده؟ نه. حالا یه معامله با یه بچه‌ای که انجام داد، بلکه نه اثر برش مترتب نیست. خب بحث بعدی دومی، از تمسک به ما ورد فی صحیحه سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام من ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن بیع ما لیس عندک و نظیره ما ورد فی روایات العامه من نهی صلی الله علیه و آله و سلم حکیم ابن حزام رو عن بیع ما لیس عنده، تو روایت هم هست. فان المقصود من ذلک الکنایه، مقصود از این روایت کنایه است. و انه لا تبع ما لا تملکه او لا تبع ما لا تقدر على تسلیمه. این واسه ما ایرانی هم میگن ظاهر روایت اینه که نفروش آنچه را که مالک نیستی، یا نفروش آنچه را که قدرت بر تسلیمش نداری، لعدم کونه که مالک الله، به خاطری که مالکش نیستی، چون مالک نیستی قدرت بر تسلیم هم نداری. و حیث و البته ممکنه ما بگیم فقط قدرت بر تسلیم، یه خدمتتون گفتم. و حیث و ان نفی امثال المقام ظاهر فل، خوب دقت کنید ها، بنابر اون معنایی که گفتیم آقا آنچه را که قدرت بر تسلیم نداری نفروش، روایت باز هم اطلاق داره ها، نه که به درد بحث نخوره ها. میگه اون چیزی که قدرت بر تسلیمش نداری، چه مالکش رو قدرت بر تسلیم نداری، چه اصلا مالک نیستی لذا قدرت بر تسلیم نداری. ای که ما اومدیم روایت رو هم کردیم، گفتیم ممکنه ظاهر چی باشه، آنچه را که نمیتونی قدرت بر تسلیم نداری رو نده نفروش، باز هم اطلاق داره روایت ها. روایت میگه هر چیزی نمیتونی به طرف مقابل بدی نفروشش. خب چی؟ به خاطری که مالک غیر مالکش نیستی نمیتونی بدی، یا اینکه مالکشی ولی چون الان در دسترست نیست نمیتونی اون رو بپردازی. خب لعدم کونه که مالک الله و حیث ان النفع فی امثال المقام، یعنی در عوام معاملات ظاهر فی الارشاد، فیکون دالا علی فساد بیع الفضولی. یعنی تمام استدلال و فیه ان البیع انما ينتسب الى المالک حينما يجيزه، هر وقت که اجازش بده دیگه منتسب به مالک میشه و آنزاد در اون لحظه صدق میکنه که ان بیعه بیع ما بیع لما عنده، این بیعی که مالک انجام داده بیع آن چیزی که در نزدشه و لیس لما لیس عنده، بیع ما لیس عنده نیست. این هم استدلال تا. بحث بعدی که باقی میمونه که این مقدار مهمتر اینه که اگر آمدیم آقایون دو تا اینجا آمدن تعمیم قائل شدن، گفتن معامله فضولی صحیح هست، چه قبلش نهی کرده باشه، منع کرده باشه مالکی که آقا مال من رو نفروش، چه منع نکرده باشه، و چه فضولی برای خودش بفروشد یا برای مالک بفروشد، این دو بحث خیلی مهمه. حالا بریم بحث اول. اگه من قبلش به آقای فضولی گفتم آقا مال منو نفروشی ها، حواست، مثل که شما یه ماشین خریدید یه اخوی بنگاداری هم دارید، تا حالا چند بارم شده که رفته این وسایل شما، مثل ماشینی که شما خریده بودید رفته این ماشین شما رو مثلا فضولتاً فروخته، حالا شما بعد وقتا اجازه کردید بعد وقتا هم رد کردید، یه ماشین رو می‌خرید میری بهش میگی داداش من تو زحمت ننداز بالا غیرتاً دیگه ماشین ما رو نفروش، نهیش می‌کنه از اینکه اینو بفروشه، فردا صبح می‌بینه یک چه می‌دونم سند قولنامه خوب درست کرده ورشه آورده میگه آقا ماشین تو خیلی شیرین برات فروختم، بعد نگاه میکنیم نه راستم میگه خیلی شیرین فروخته، ماشین 15 میلیون رو 17 میلیون تومان فروخته، شما میگید خب باشه قبوله، حالا این معامله صحیحه صحیح نیست؟ آقا این گفتم معامله صحیحه، در صورتی که ظاهرش اینه که آقا چون قبلا نهی کرده دیگه بعد معامله صحیح نیست. میگیم آقا دلیلی که معامله صحیح نیست چیه؟ آقا میگن ما یک کبرای اجماعی در مقام داریم، دلیلی ندارد اجماع برشه، کبراتون چیه؟ کبرا اینه که اجازه بعد رد دیگه نمیتواند معامله رو چکا بکنه؟ صحیح بکنه، یعنی اگر شما فهمیدی که این معامله انجام شده معامله فضولی، گفتی نه آقا گفتم به شما فلانی آقا هم خونه شما رو بی قیمت فروخته، هم گفتی بی خود کرده یا تمامه دیگه، اگه گفتی بی خود کرده یعنی معامله رد شد، بعدا اگه پرسیدی بی خود کرده بعد گفتی چند فروخته، گفتن آقا به دو برابر قیمت، گفتی نه خوبه دیگه فایده نداره، چون رد کردی دیگه اجازه بعد رد مفید صحت معامله نیست، این کبرای اجماعیه. دلیلش چیه؟ اجماع. خب مقال هم میگن صغرای همین کبرات، وقتی قبلش نهی کرده این نهی در زمره رد به شمار میاد، یعنی اولین لحظه‌ای که شما معامله را انجام دادی این معامله مقارن و همراه با رد مالکت و اجازه مسبقه از رد مفید صحت معامله نیست، هازا غایت و ما یمکن که در تقریب بطلان این معامله و عقد گفته بشه. جوابش هم اینه که خوب دقت کنید، یه نکته رو باید روشن کنیم، اونم اینه که ما رضایت غیر از انشائه، این شاید من پارسال براتون قشنگ توضیح دادن، این که یک نفر راضیه به انجام معامله باشد این غیر از یه که انشاء تملیک و تملک هم بکند، یه موقعی من به شما میگم آقا این خونتون رو به ما میفروشید به 100 میلیون تومان، شما میگید بله من راضیم، به صرفی که شما گفتید من راضیم اینجا معامله انجام شده، من مالک میشم، این به صرف رضایت که معامله نیست، اون چیزی که در انجام معامله شرطه انشاءه، انشاء یعنی ایجاد المعناست، قصد اعتبار و انشاء تملیک باید بکنیم، حالا یا انشاء تملیک میکنیم به وسیله لفظ ابرازش میکنیم میگیم بعت و اشتریت، یا به وسیله فعل ابرازش میکنیم، یعنی به خود همون فعل عمل رو انشاء رو انجام میدیم، مثل موارد معاطات که پول رو میدیم در مقابلش کلید خونه رو میگیریم که الان قصد تملیک و تملک کردیم، صرف رضایت یا عدم رضایت انشاء نیست. در مقام هم او آقایی که عدم رضایت خودشو ابراز کرده عدم رضایت رد نیست، رد احتیاج به انشاء دارد، یعنی شما میخواهید او صورت معامله که طرف مقابل انجام داده است به انشاءن او رو در عالم اعتبار محو و نابودش بکنید، مثل فسخه، اگه یه کسی معامله، یه مثال بزنم، شما یه معامله رو انجام بدید حق خیار فسخ هم دارید، به معامله الان راضی نیستید، مثلا به معامله راضی میگی نه بابا معامله من خیلی ضرر کردم، این معامله باطل میشه یا نه؟ شما باید از من انشاء فسخ کنید، این معامله اینجوری باطل نیست، عدم رضایت معامله در موادی شما حق فسخ دارید، مثال واضح واضح حق فسخش خیار فی المجلسه، شما رفتید توی مغازه یه پیرهنی رو خریدید، پیرهن رو خریدید پولش هم دادید تمام شده رفته، الان فی المجلس عقد رو انجام دادید، هنوزم تو مجلسید، مغازه‌دار از شما میپرسه از پیرهن راضید؟ میگی نه رنگش به دلم نچسبیده، خواهر صرفی گفت رنگش به دلم نچسبیده یعنی معامله رو فسخ کردید، او پول به شما پس بده؟ نه، تا شما که شما نگید نمیخوام، یعنی قصد کنید تو معامله رو از بین ببرید، انشاءن هنوز معامله به قوت خودش باقیه. در مقام هم به آقای مستدل اینجوری اشکال میکنیم که میگیم آقا شما که گفتی در مواردی که با مالک اصلی نهی کرده فضولی رو از انجام معامله، یعنی که من راضی به انجام معامله نیستم، قبل از اینکه هنوز معامله محقق نشده که بخواد انشاءن فسخش بکنه، لحظه‌ای هم که داره معامله انجام میشه فقط مقرون به عدم رضاست، او باید مطلع از معامله بشه و تا انشاء بکند فسخ معامله و رد معامله رو، رد انشاء میخواد، برهم زدن اون معامله سابق است، پس بنابراین تا عالم نشود نمیتواند، لحظه که عالم شد دید معامله خیلی پرسوده راضی شد، در این صورت باید بگی معامله میشود صحیح، و اما تعمیم الحکم به صحه لحالت منع المالک مسبقاً فلأنما یتصور کونه مانعاً هو ان العقد اذا وقع منهیاً عنه فذلک النهی حیث انه مستمر الى ما بعد العقد آنما فیلزم على تقدیر اجازت المالک سبقها بالرد والاجازت المسبوقه بالرد لا تنفع فی تصحیح العقد الا ما هو المعروف بین اصحاب. این که آمدیم حکم به صحت رو تعمیم دادیم حتی برای حالتی که مالک قبلا منع کرده باشد فضولی را، گفته باشه آی فضولی نروی معامله را انجام بده، به خاطری که آنچه که متصور است که مانع باشد اینه که عقد زمانی که منهیون ان واقع می شود اون نهی چون مستمر به ما به زمان ما بعد العقد هست آنم ما، چون اون نهیش ادامه داره همون لحظه که عقد انجام میده، یه لحظه بعدش هم هنوز اون نهی هست. فیلزم علا تقدیر اجازت المالک سبقها بالرد، پس یک لحظه معاملک همراه با اون نهی و رده بوده است، پس بعد لحظه دوم هم اگر آگاه بشه و اجازه بده این، پس بنابراین میشود معامله مسبوق به رد و صحیح نیست و اجازه مسبوق به رد لا تنفع فی تصحیح العقد علا ما هو المعروف بین الاصحاب. اشکالی که میکنن میگن ما فعلا در کبراتون مناقشه نمی کنیم که اجماع در اینجا محقق نیست. ان کبرا عدم اجداء الاجازه المسبوقه بالرد، کبرای عدم مفید بودن اجازه ای که مسبوقه بالرد هست، یعنی قبلش حتما رد کرده، لو کاند مسلمه، اگر این کبرا رو قبول بکنیم و تم الاجماع المدعا علیها، او اجماعی که در مقام ادعا شده هم بگیم تمام است، فصغراها غیر محققه فی المقام، صغراش در مقام محقق نیست، لان ثابت بعد العقد مع النهی المسبق هو الکراهه الباطنیه من قبل المالک، چون بعد از عقد با اون نهی سابق، یعنی به سبب اون نهی سابق بعد از عقد چی محققه؟ فقط یک کراهت باطنیه از طرف مالک است، رد و انشای محقق نشده. والمانع من اجداء الاجازه، او چیزی که مانع می شود که اجازه بتواند اثر بگذارد و عقد وصولی رو صحیح بکنه، هو انشاء الرد قبلنه، اینه که قبل از اینکه میخواهد معامله رو اجازه بکنه رد و انشاء کرده باشه، دون مجرد الکراهت الباطنیه، نه صرف عدم رضایت قلبی که چند تا مثال براتون زدم، صرف این کسی راضی نباشه به یک معامله این منجر به بطلان اون عقد نمی شود. ولی که شما بخواید بگید آقا اینا حرفای غیر متعارفیه، خب اصل معامله فضول غیر متعارفه. یه بار یکی از اساتید ما داشتیم بحث میکردیم که آقا ما مثلا با اساتید بحث میکردیم توی یکی از فروع معامله فضولی بود، بعد ایشون اومد گفتش که ادعا کرد که سیره در این موارد اینجوریه، سیره متشابه. من اونجا سر کلاس چیزی نگفتم، بعد رفتم خدمت خیلی ایشون هم خندید، گفتم آقا شما خودتون یا پدرتون یا یکی از اخویاتون در تمام عمرتون یک بار معامله فضولی انجام دادید؟ یکی رو معاملات شما، یکی روی اشیاء شما یه معامله فضولی انجام داده؟ شما فکر کرد، گفت نه یادم نمیاد. گفتم شما تو اصل معامله فضولی خودتون و تمام دوره بعدتون تو عمرتون یه معامله فضولی انجام ندید، چه شکلی میاد ادعای سیره میکنید توی فروع معاملات فضولی؟ شما یه مورد هم ندیدید، چجوری میاد میگه در مقام سیره وجود داره؟ بله این متعارف نیست. الان شما بنابر این مبنای صحت معامله فضولی اگه یکی بیاد به شما تو خیابون بگه شما رو به عقد فلان آقا درآوردم، یعنی که معامله فضولی انجام داده دیگه، یعنی شما یا میگید راضی ام یا میگید راضی نیستم، این معامله طبق معامله فضولی بود. ولی خب متعارف هم نیست این جور مواردی. شما فکر کنید آقا معامله فضولی در این موارد چه جوری میشه؟ خب
استاد این که میگه انشاءالله حتی اگه طرف استراحت بیاد بگه اگه تو بری اینو فضولتا بفروشی من اجازه نمیدم،
این یه عدم رضایت تش دیگه، چون هنوز معامله انجام نمیده دیگه، رد میکنه.
یعنی رد قبل از ایجاب نمیتونه باشه
دیگه، یعنی انشاءی محقق نشده در اینجا، چیزی نیست که بخواد فرض کنه اینجا، فسخ نکرده امر رو که محقق نشده اینجا. عرفاً چرا امر اعتباری ممکنه؟ شما ممکنه لطالی بگید آقا هر چی در آینده وجود داره حتی هر چی هم محققه من فسخ میکنم، این نداره. ولی متعارف اینجور موارد که داره من میکنه، من مطلق عدم رضایت انشاء نیست.
عقد بسته میشه، عقد فضولی،
رضایت
که بعدا ملحق میشه، در واقع اینو صحیح میکنه.
حالا دیگه بحث میکنه
چی نمیشه؟
فرض که صورت
من که عدم
رضایت داشته باشم، کجا؟
معامله باطله.
نه قبل بحث تری شد که مستدل از یه فرض دیگه، شما فرض دقت نکردید، فرضی بود که اگر کسی یه معامله فضولی مال شما رو رفتن فروختن، درست شد؟ شما اومدید ردش کردید، درسته؟ بعدش فهمیدید که گفتید نه نمیخوام این معامله، گفتن آقا فلانی ماشین شما رو فروخته، خودت بیخود کرده فروخته، بعد ناگهان به قیمت خیلی خوبی فروخته، یا فردا ماشینا به شدت کاهش قیمت پیدا کرد، شما دیگه گفتید خب پس همون معامله فضولی رو امضا بکنیم خیلی سود میکنیم، درست شد؟ یه مثال دیگه میشم برای شما، یه خونه هست، من اومدم خونه شما رو فروختم به 100 میلیون تومان، به شما خبر دادن، شما گفتید بیخود کرده فروخته، ما خونمون رو میخوام، پس بعد از شهرداری نامه اومد که منزل شما در طرح توسعه بلوار فلان افتاده، لذا بیاین 40 میلیون تومان پول شما رو ریختیم به حساب شهرداری، بده از کمیسیون 40 میلیون برده، شما میگید همون 100 میلیونی که فروخته بود خیلی الان به نفعمون هم هست، ولی که قیمت بازاری 120 میلیون بوده، درست شد؟ شما اومدید گفتید این معامله رو من قبول کردم، در جور موارد با اجازه مصبر شما معامله صحیح می شود یا نمی شود؟
من متوجه مثال صورت مثال خب. عرض من این بود، عقد فضولی خب غالبش این بود که یک معامله رو فضول انجام میده، من مالک یا رضایت میدم یا رضایت نمیدم، اگر رضایت بدهم معامله صحیح هست، اگر رضایت ندهم معامله باطل است،
احتیاج به رد نداره،
معنی نداره اونجا،
بله پس معنی داره درست شما
میگید، حالا شما میفرمایید که من اگر رضایت ندهم
بعد نه رضایت ندادن نمون رضایت
نداشتن یه کرامت باطل یه صرفا
آره
اصلا نمیرسونه، من میگم مثلا
هر کی تونه جواب بده مطلب رو خوب نیست، اشکال ایشون اینه که میگن که آقا در موارد بقیه عقدها مگه احتیاج رد و فسخ داشت، در بقیه عقدها هم یا رضایت بود یا عدم رضایت دیگه، یا رضایت میداد معامله میشد صحیح، یا رضایت نمیداد معامله میشد غیر صحیح، احتیاج به فسخ نداشت، احتیاج به انشاء رد نداشت،
شما گفتید
داشت
نه همین
جوری رضایت داد، نه رضایت ابراز لفظاً گفت ابراز کرد،
اونا قبلش
انشاء هم بوده، اینا میشه انشاء رد، آها خوبه نکته شو گفتید، ولی میتونید توضیح هم بدید یا بعد کمکتون کنم، ایشون میفرمایند که تفاوتش اینه که در این فرض بین موارد دیگه با این موردیه که یه نقطه دو هفت درست اگه نکتهش روشن بشه، میگن اینجا انشاء رد کرده که نمیتونه بعد تصحیحش کنه، حتی جمله‌شون رو کامل میکنم، میگن فرضیه که در مواردی که اول رد محقق شده انشاء رد کرده لذا دیگه قابل تصحیح نیست بعدش، ولی در مواردی که فقط رضایت نداشته عدم رضایت، هر موقع رضایت ملحق بشه عقد صحیح میشه، تصمیم کنم جوابشون رو، یه مقدمه داره، اون مقدمه رو گوش کنید توضیح بدم براتون، سوالم خواهش من خیلی مختصر توضیح میدم، نه کنید فرض کنید اینجا یه عقد محقق شد، درست شد؟ یه عقد یعنی انشاء تملیک و غیر تملک، درست شد؟ این عقد یک شرطی هم داره، اون شرط چیه؟ بگید در مقام
رضایت.
حالا من امروز براتون بعد به تفصیل توضیح میدم که این رضایت که شرطه چه تصویرهای مختلفی داره، شرط متأخر باشه، شرط مقارن باشه، وصف باشه، چی باشه، اینا رو بعد می‌بینیم اینکه آیا ناقل یا کاشفه توضیح میدیم، ولی فرضیه که یه امر انشائی ما اینجا داریم که عقد، یه شرطی هم داره، تو موارد متعارف که میگن آقا معامله ای رو کسی اومد فضول رفت اموال شما رو فروخت، خود عقد اینجا محققه، مونده ای که آیا این شرط رضایت مثبت میشه یا چی میشه منفی میشه، پس برابر این تا زمانی که حالا یه بحث ثانویه که آیا تا به شما آگاه شدی از معامله فضولی سریعا باید رضایت بدی یا سریعا نباید رضایت بدی، اون بحث ثانویه، اگه دلیل نداشته باشیم اصل برای که شما چی؟ شما مختاری، تا هر زمانی که او طرف مقابلم به انشاء خودش چیه؟ پایبند هست و معامله رو طرف مقابل قبول داره، اگه شما مثبتش کردی دوتا جزءش محقق شده، اگر منفی هم کردی تا زمانی هم که شما هیچی نگفتی و رضایت ندادی خب شرط منفیه، ولی هنوز چون یه جزء محققه او جزء دیگه هنوز لنگ در هوا هست، هر وقت محقق شد دوتا جزءش میشود کنار هم، اولی از بین بگید نرفته، یه هنوز سر جای خودش هست، وقتی سر جای خودش هست، وقتی جزء دوم آمد و زمیمه شد میشود سبب تام. جزء دوم اگر آمد و علت تالی زمیمه نشد، تا قیامت هیچ وقت شما به یه عقد فضولی رضایت ندادی، میشود یک جزء العله، جزء العله علت تامه نیست. این روشن؟ ولی فرض در مقام این شد که آمدیم، لذا ما میگیم آقا اینجا فقط رضا لازم نیست اصلا در موادی فرض کنه. چرا؟ چون رضایت شرطه. شما دستتونه خواست شرط رو محقق میکنی، خواست شرط رو محقق نمیکنی. لذا در موارد عقد فضولی برای عدم رضایت و از بین بردن عقد فضولی لازم نیست مالک اصلی همت بیاد انشاء رد کنه و معامله رو چیکار بکنه؟ فسخش بکنه. همین که رضایت نده، رضایت عدم رضایتش کافیه. ولی فرض مقام ما چیه؟ فرض مقام ما اینه که آقای مالک آمد بارد یه عقد رو چیکارش کرد؟ از بین برد. دیگه چیزی نگذاشت که بعدم بخواد با رضایت تصمیمش کنه. مستدل اشکالش این بود، گفت شما آقایون یه حرفی میزنید، دوتا حرف میزنید، هر دوتاش منطقی. حرف اول، تا زمانی که رضایت ملحق نشده است، اون عقد سبب تام نمیشود، ما این رو قبول داریم و لازم نیست برای این که این عقد سبب نشود و اثر نگذارد مالک حتما انشاء رد بکند. صرف این که جزء العلل نیاره برای عدم تأثیر می شود کافی. ولی فرضی که در مقام آمده از انشاء رد کرده، وقتی انشاء رد کرده یعنی این معامله رو چیکار کرد؟ فسخ کرد، از هم به همش زد. وقتی معامله بر هم زد، فردا هزار بارم که بگه آقا بی خود کردم، معامله رو کاملا بهش راضی هستم، دیگه چون معامله به هم خورده این جزء العلل نیست، نه که مشکل در رضایت وجود داره. در مواردی که رد میکنه این رو به هم زده، یعنی عقد رو آمده منفسخ کرده، جزء العلل اول رو به هم ریخته.
عقد منفسخ شده که عقد محقق شده باشه، علتش
نه باشه. نه جزء، حواستون باشه، من دارم دوتا جزء رو میگم. عقد دوتا جزء داشت، یه خود عقد داشت، یه شرط، یه رضایت. حالا شما بگید چون شرط هم جزء العله دیگه تفاوت نمیکنه، شما دوتا جزء نگاه بکنید. میگه آقا باید چوب باشد و آتیش هم زیرش باشه تا بسوزه. حالا شما میگید آقا ما آتیش نداریم. خب نداره، هر وقت آتیش بود میسوزه، آتیش نبود نمیسوزه. حالا یک کسی اومد چوبا رو برداشت بود، هر چی هم آتیش باشه چوب آتیش میگیره. فلسفه اینه که در موارد رد اومده عقد رو به هم ریخته و انشاء کرده. مستشکل اومد چی گفت؟ مستشکل اومد گفت آقا شما مگه کبرا نداشتید که اگر اومدی عقد رو به هم ریختی رد کردی، بعدن دیگه رضایت کافی نیست؟ بل اجماع. میگیم چرا؟ ما یه حرف قبول داشتیم. بل اجماع میگیم که خب، میگه مقام هم همین جوریه. این عدم رضایت سابق باعث میشه اولین لحظه که عقد انشا شد، لحظه ثانی در واقع مالک آمده چیکارش کرده؟ این عقد رو به هم زده. دیگه رضایت بعد در جور موارد کافی نیست. ما چه جوابش دادیم؟ ما گفتیم به هم ریختن عقد احتیاج به چی داره خودش؟ بلکه مورد در اینجا فقط عقدیه به همراه چی؟ عدم رضایی. با او عدم رضایش فرق نمی کنه، با این تفاوت که اونجا عدم رضایتش از باب سکوته، از باب عدم العلمه، اینجا عدم رضایتی که از من عدم رضایت هم چی شده؟ ابراز هم شده. مولا گفته آقای فضولی نرو برو این معامله فضولی رو انجام بده، یعنی یه عدم رضایتی رو ابراز کرده. ولی عدم رضایت که منجر به بطلان معامله نمی شود، که بعد من مثال زدم، تشویش کردم به مواد فرق، خواستم توضیح بدم که عدم رضایت رد نیست، عدم رضایت فسخ عقد نیست. مثال دادم شما رفتید یه معامله رو انجام دادید تو مغازه، بعد میگه معامله چجوریه؟ میگید آقا رنگ پیرهن رو نپسندیدم. یعنی شما الان به این معامله راضی نیستید برای تحققش. الان حق فسخ هم دارید، چون خیار چی دارید؟ خیار مجلس دارید دیگه، فعل مجلس. شما میتونید معامله رو به هم بزنید، حق فسخ دارید، خیار فسخ دارید. خب به اصطلاح دیگه مولا اینجا میگه شما چیکار بکنید؟ مولا گفته که یا عرف هم میگن که به صرف عدم رضایت شما، او عقدی که قبلا انجام دادید با اینکه حق فسخ دارید به هم نمیخوره، چون حتما باید چیکار کنید؟ انشاء کنید.
انشاء رد چجوری انجام میشه؟ یعنی
هی
ما میگیم نه عدم رضایت کافی
نیست، باید انشاء. مثل فرض که معامله چجوری انجام میشه تو مغازه، شما این میگه از رنگ پیرهن راضید، میگید نه رنگش خوب نیست. خب برای که فرض کنید معامله رو چیکار میکنید؟ میگید آقا نمیخوام.
خب یعنی نمیخوام. داریم پاسخ میدیم به این فرض که اصلا رد قبل از معامله ممکن نیست، انشاء رد.
چرا؟ رد ولی انشاء میخواد. عدم رضایت ما از رد که گفتم، همون مثلا من حداقل 4-5 بار مثال زدم که رد چجوری معامله میشه، همیشه گفتم چی؟ بی خود کرده. رد یعنی بی خود کرده.
قبل از معامله
نه او بعد معامله بود، قبل از معامله ممکن نیست، مگر اینکه یه جوری میگم فرضهای خیلی خاصی صرفا ای که معامله انجام نده رد نیست، بلکه یه جوری باید ابراز کنی. میشه انشاءن شما همه امور معابد رو هم به طور متعارف اصلا کلا رد، اینجا انشاء فسخ و انشاء رد یعنی برهم ریختن یک امریه که محکم شده و محقق شده در عالم خارج. ولی امور اعتباری اینجوری که چون سهل المعونه است، شما ممکنه به امور آینده نگاه بکنی و بعد بگی آقا هر معامله که روی عقد انجام شده من معامله رو فسخ کردم، ممکنه اینجوری باشه، ولی به طور متعارف عدم رضایتی که ما داریم میگیم انشاء نیست، فسخ نیست. بعد قصد فسخ معامله رو داشته باشی، مثل اینکه دارم میگم بیخود کرده معامله کنه، من معاملات رو قبول ندارم، مثل اینکه از الان شما به فلانی بگی فلانی تو هر معامله انجام میدی من معاملات رو قبول ندارم، ولی وقتی بهش میگی آقا این معامله انجام نده یعنی صرف عدم رضایت قلبیه به معامله. حالا اگر رفت معامله انجام داد و خیلی پرسود بود چی؟ واقعا قصد فسخ داشتی؟
اگر فرد مالک قبل از این معامله
حدودی
اصلا انشاء رد کرده
شو قبل نداره، درسته، ولی متعارف نیستش دیگه، انشاء رد ما متعارف نداریم. مثل که شما قبل از انجام معاملات بیع اصلا همیشه فسخ کنی معامله بیع، بگید معامله بیعی که میخوام بعدا انجام بدم فسخ
می‌کنم. این فرض رو لحاظ نداره، میگه تنها در صورتی میتواند مثلا این عقد فضولی که در واقع رد ثابتی داره با رضایت لاحق مثلا به هم بخوره که اون رد سابقه در حد مثلا کراهت باطنیه نباشه، انشاء شده باشه.
درست.
این انشاء چجوری میشه؟
مثل همون که بعدن گفتم سراش، مثل که همون که بعدن بگه، بعدن که معامله انجام میشه میگه بی خود کرده معامله کنه، شما قبلش هم بگه آ بی خود کردی، هر معامله که تو انجام میدی من قبول ندارم، یعنی تصریح بکنه به اینکه من معاملات آینده رو الان فسخ میکنم از همه الان. این دقیقاً مثلی که میخوام قبل از اینکه بریم چیزی رو بخرید میخوام غیر عقلای بودن شو تصریح کنم، مثل قبل از اینکه شما بخواید چیزی بخرید بگید آقا من از حق خیار فسخ هم استفاده میکنم الان. به طور متعارف افراد عدم رضایت قلبی رو میدونید علتش چیه؟ چون علتش اینه که هنوز شما نمیدونید تو عالم خارج چیزی محقق میشه یا نه، چجوری میخواید چیزی رو که علم ندارید فسخ بکنید؟
فرض
دیگه برای همه دیگه جوابونم همین. خب فرض رد، او آقا آمد گفت رد، ما داریم جواب میدیم، حواستون پرت نمیشه، ما داریم میگیم که آقا موارد عدم اجازه که شما میگی رد نیست، با رد فرق میکنه، رد یه تصویرم داره، تصویرش هم تو خارج متعارف نیست، پس بنابراین به طور متعارف در هیچ معامله فضولی قبل از تحقق معامله ردی صورت نپذیرفته. او آقا مستشکل آمد گفتش که آقا در موارد عدم رضا رد دیگه، گفت عدم رضا رد، من مالک ما کبرا دادیم فتوامونی شد، اگر مالای مالک رد بکنه فضولی را از انجام معامله باز هم با رضایت لاحق معامله صحیح هست. مستشکل آمد گفت آقا این منع رد، ما فقراویان داره شبهه کردیم، گفتیم آقا من رد نیست، رد یه تصویریه که به طور متعارف تو عالم خارج با من محقق نمیشه، باید انشاء فسخ معاملات مستقر بکنه، من رد نیست، با این جور جوابش دادیم.
ما جواب میدیم که رد توی من توی
در واقع
رد توی هر جایی شرایطی داره، ردی که توی
عقد فضولی هست به معنی دستشو معنا نیست، رد لفظ تو عبارت که نمیده که شما بگید، روایت که نیست که معنا کنید دیگه، نگفته که اذا رددتم که بعد شما بگید آقا من رد در این معنا میکنم، رد یعنی فسخ انشاء دیگه، انشاء اون چیزی که ما کبرا میگیم، آقایونی که رد و مطرح کردن یعنی فسخ بکنه معامله رو، مثل مواد فسخ دیگه، یه حقیقت تکوینیه، یه واقعیت خارجیه، لفظ نیست که بگید آقا من لفظ اینجوری معنا میکنم. فسخای تو عالم خارج شما این مثال منو جواب بدید، عدم رضایت قلبی من یعنی عدم رضایت قلبی دیگه، عدم رضایت قلبی تو معامله شما رفتی تو مغازه برای سومین بار همین مثال میزنم تو
خب بوده قابل پیاده کردن
این چی؟ کسی که من میکنه میگه معامله انجام بده بیشتر از رضایت قلبیه، اصلا نمیدونه معامله یا محقق میشه، الان داره اون معامله آینده رو فرض میکنه، کسی که نمیدونه معامله انجام میشه. ما میخوایم بگیم من این که مالک نسبت به فضولی در عالم خارج انجام میده میگه نه رو معامله رو انجام بده، یعنی این که آقا من راضی به معامله تو نیستم، داره ابراز میکنه عدم رضایت شو. خب عدم رضایت، مگر عدم رضایت، ابراز عدم رضایت مانع از صحت عقد میشود با رضایت مسبقه؟ اگه یه مالکی شما به یه مولایی گفتی که فضولی رفتی معامله شما رو انجام داده، اصلا رضایت نداشت، اصلا حالت معلوم میشه کراهت داری به معامله، بر نشست انقدر پیش شما صحبت کرد آقا این فضولی برادرته، اگه وعده بشه به هم میخوره، خانوادش به هم میخوره، همه بهش اعتماد میشن، انقدر نشستم برای شما روز میخوندن شما از آخر راضی شدی. توی این مدت که راضی نبودی این معامله می شود باطل؟
نه.
چرا؟ شما عدم رضایت دیگه؟
به بنای شما نه، به بنای که شما دارید میگی دیگه
نه دیگه، فتوا همه هم همینه دیگه، چون اینجا رد نکردید. مثال واضح تر، شما اگه همون جواب منو بدید کامل مطلب، شما اگر رفتید تو مغازه معامله کردید گفت از معامله راضید، گفتید نه این معامله فسخ شده؟
نه.
چرا؟ هر چه اونجا جواب میدید اینجا هم جواب بدید. شما تفاوت بین دو تا رو برای من روشن کنید. چرا تو مغازه وقتی معامله میکنید میگه از معامله راضی، میگه نه رنگش دلمو نگرفت، ولی به معنی نیست که معامله باطله. اگه گفتید آقا نمیخوام یعنی فسخ معامله، جنسو پس دادید گفتید نمیخوام، یا گفتید آقا اصلا پول ما رو بده من خیرش گذاشتم، یعنی فسخ معامله. این میشه از مواد فسخ. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
بذار نگاه کنیم، ما توی عقد فضولی یه صورتی چیدیم واسه این که الان فضولی وقتی داره معامله میکنه منتصب بشه به مالک، درسته؟ اونم صورت وکالت بود که گفتیم ممکنه که در واقع یکی بیاد عقد بکنه برای یکی دیگه، درسته؟
وکالت نه، گفتیم شبیه بوده ولی اینجا وکیل نیست،
گفتیم صورتش رو شبیه کردیم به این
شبیه، ولی وکیل گفتیم چیزی رو نه شباهت به معنی اینکه چیزی امر اعتباری به دیگری منتصب
میشه، پس اینجا میشه. خب حالا یعنی الان فضوله در واقع الان مالک اومده ردش کرده، گفته آقا
نه رد نکرده، من
کرده. حالا شما میگید رد محقق نشده با من
رد پس،
حالا میگید من اش کرده، یعنی گفته اگه تو معامله بکنی، گفته معامله نکن. خب معامله نکن
یعنی من راضی به معاملات نیستم، راضی نیستم.
حالا این که بعدن من بفهمم معامله سود داره، بعد مثلا به خاطر اون راضی بشم، بعد اینو بیان دخیل در این بکنیم که آقا پس معامله صحیح است، به نظر من یه صورت
معامله عقد چیه؟ عقد انشاء تملیک و تملک، درست شد؟ فسخ چیه؟ برهم ریختن یه انشاء تملیک و تملک. رضایت یه حالت قلبی نفسانیه، یه حالت قلبی نفسانی ممکنه شرط باشه ممکنه شرط نباشه، این دو تا رو هم تفکیک میکنید یا نمیکنید؟ خود عقد رضایت نداره. یک سوال، عقد عن اکراهن رو اگه عقد عن اکراهن عقد هست یا نیست؟
به لحاظ اوغلای
هست، ولی به لحاظ شرعی هم عقد هست ولی صحیح نیست. مگه شما قائل به صحیحید؟ شما عمید دیگه میگید آقا یعنی صدق شرعن عقد مطلق عقد نیست، یا عقد هست اثر بایش مترتب نیست؟
عقد هست بایش
اثر. خب خدا خدا تونست این دیگه بس روشن شد، عقد دیگه از اون رضایت، رضایت حالت نفسانی مترتب بر عقد، درسته؟ خب پس بنابراین در این موارد شما الان یه عقدی دارید، یعنی انشای که طرفین انجام دادن، درسته؟ خب حالا مولا میگه اوی فرد میگه آقا من این رضایت رو ندارم، رضایت رو ندارم، ربطی به نداره که عقد رو منفسخ می‌کنم و عقد نداره.
خب چرا
شرط نداره؟ مگر اینکه واقعا ابراز رد بکنه، بگه آقا من اون عقد بر هم زدم، این جزء هم بر هم زدم. رد یعنی فسخ، یعنی از بین بردن این انشاء، یعنی تو عالم اعتبار این ملکیت و تملک شما ایجاد کردی، یه موقع میگم اون ملکیت و تملک هست، من بهش راضی نیستم، این برابر این ملکیت صحیح نمی‌شود، چون برای ترتب اثر شرعی باید عقد باشد و رضایت باشد، درسته؟ میگه آقا من به این راضی نیستم.
پس من یک سوال میپرسم، من گرفتم در واقع توضیحات شما، الان من اومدم گفتم که آقا من به این ملکیت راضی نیستم،
درست؟
خب یعنی صورت عقد کلن به هم خورده، درسته؟
نه. یعنی که جزء دومشو من ندارم، یعنی اون صورت عقدی که شما دارید من قبول ندارم اثر برش مترتب بشه، من رضایت من شرط، من رضایت ندارم، پس اثر شرعی براش مترتب نیست، من اعتبار شما رو به هم نمیریزم. اگر انشاء رد کردم این اعتبار رو تو عالم اعتبار مفصل
کنم. پس من یه ذره حالا کاریکاتوریش کردم، شما الان نظرتون چیه؟ مثلا من الان میگم راضی نیستم، خب به جای اینکه بعد مثلا یه ساعت من بفهمم این معامله پرسودی بوده، یک سال بعد که نرخ عوض شد من میگم به این معامله راضی ام، این درسته؟
بله درسته، بشه از اینکه آقای بایه بر انشاء خودش واقعی
باشه. چرا نباید باشه؟ صورت حق محقق شده باقی مونده
باشه دیگه. او چون ممکنه فرض بری بذاره که چون تا وقتی که شما معامله رو رضایت هم ندادی، تا معامله محقق نشده، طرف مقابل هم میتونه معامله رو برهم بزنه دیگه، بخاطر اینکه شما که رضایت ندادی، عقد شما انجام دادی، شما رضایت ندادی، صورت معامله به هم نخورد.
چه خیاری میتونه به هم بزنه عقد رو؟
خیار مجلس. خیار مجلس.
یک سال بعد خیار مجلس.
شما اصلا عقد محقق نشده دیگه.
به استاد میگین عقد محقق شده، عقد
نشده، عقد شرعی با شرایطش محقق نشده، رضایت جزئشه دیگه. رضایت جزئشه دیگه. فرضیه که اومدیم و هنوز در واقع معامله تامه نیستش که منوط به رضایت شماست. حالا این بحث ثانویه. اگه شما فتواهن، من فتوا بیان نمی‌کنم، میگم ممکنه قائل بشه. اگه شما گفتید حق فسخ نداره، خب حق فسخ نداره. بی خودش میدونسته که اگه بعداً اون معامله انجام بده، انجام میشه، حق فسخ نداره. فقط مشکلش که تو جور موارد ما عقد رو انجام میدیم ولی مبیع رو به طرف ندادیم لذا او هنوز تصرف چیز نکرده، او هنوز در معامله هیچ تصرفی نکرده، لذا چون ممکنه به ضرر او بشه به اساس لا ضرر بگیم او هم حق داره قبل از اجازه ماله اگه دید معامله از سوداوری گذشته معامله رو رد کنه.
پس عقد هست، یک سال بعد اونم ملزمه به عقد است.
بله
ملزمه به عقد است، درسته؟
بله من ملزمه. اگر خیانت چیزی نکنه
مشتری
بله.
که از فضول خریده
بله
پس ملزمه.
بله
خیلی خوب، این درمی
صورتش
قابل
فهم نه، نه اصلا اونا هیچ ربطی هم به فهم نداره. او که ملزم نه، او که معامله انجام شده، عقدم انجام شده، او اگه حق فصل بید حق فصل یه عنوان ثانوی ها، او ممکنه بگی که از ادله خیارات رو داشته باشه. حالا اینا همش بنابرای کشف و نقل فرق میکنه. اگه شما آمدید
نه اصلا اونا رو باید نکنیم، من همین صورتی که
بله همین صورت معمولی اگه بخواد تصویر کنید، ولی میخوام بگم این فتوایی که نتیجه میدادش که حتما اون ملزمه، نه ممکنه شما قائل به کشف به نقل باشید، رضا بگید آقا تا حالا عقدی محقق نشده، او هم میتونه توی مدت به هم بزنه.
پس در فرض کشف است.
نه حالا اینا الان وارد ثمرات نشید، کشف هم خصوصیات مختلف داره. این که میتونه به هم بزنه یا نزنه ممکن اصلا یه تعبد شرعی باشه، شما ادله رو وسط نگیرید، او تصویر بعدی رو نگیرید. فرض کنید یه معامله انجام شده، شما به قیود دیگه‌اش در نظر نگیرید، از طرف او طرف تمام ارکان معامله تمام عقد محقق شده، رضای طرف هم هست. حالا اگه اومدیم اون مثلا 6 ماه از رضایتش برگشت قبل از اینکه این رضایت بده، ممکنه میگه آقا ارکان عقد از طرف اون هم چی شده؟ متضرر شده. اونا بحث دیگه است، اینکه اینجا عفو به لغوت شامل میشه یا نمیشه، اون بحث ثانوی است. ببین اینا مشکل
چیه؟ مشکل اینه که شما تیکه تیکه میبینید قضیه را. به نظر من عقد فضولی یک کلیتی داره که بعد تمام مثلا بحث نقل و کشف،
چون هر کسی با مبنای نه هر کسی با مبنای خودش کامل نمیشه،
ما تناقض ما خجات
نه مبنای این با اون مبنا تناقض باشه اب نداره، اب نداره دیگه. شما میگید آقا برای شما میگن خوردن این قند، مشتری شما میگه خوردن این قند حلاله، مشتری شما میگه خوردن این قند حرامه، اینا با هم تناقض دارن؟
تو این مثال شما نه، ولی تو اینجا
نه. تو اینجا هم نه، هر کسی که اون مبنا رو میگه این اثر رو مترتب میکنه، هر کسی که میگه قائل به نقل میشه مثلا میگه آقا میتونه به هم بزنه، اون کسی قائل به کشف حقیقی میشه میگه نمیتونه به هم بزنه، اینا با هم دیگه چه ربطی دارن؟ او یه فتوا داره، یه مبنا داره، یه نظر میده، اینم یه مبنا داره. من میخوام بگم الان اینا رو نمیگم چون مبانی فهم میکنه، بعد شما نگید آقا
عرض من اینه، کسی که قائل به نقل باشد نه قائل به کشف نمیتواند بگوید که آقا الان این تعمیم درست است، یعنی
قائل به نقل باشه میشه؟
یعنی چون صورت عقد رو محقق نمیدونه که، مادام رضایت محقق میدونه، درسته؟ پس مادام رضایت وقتی محقق بدونه نمیتونه بگه یه صورت عقدی وجود داره. حالا بعد این بیاد فصل
شما تفاوتش همینه که علت تامه رو جزء الاله خلق میکنه، جزء الاله ممکنه اینجا شما یه عالم چوب ریختید، این چوب جزء الاله آتش سوزی هست یا نیست؟
بله.
خب یه ماه دیگه آتش رفت زیرش، بالاخره جزء الاله محقق بود یا نبوده؟ خب دیگه تمام شده، عقد جزء الاله است، از همون لحظه جزء الاله محقق بوده، رضایت متأخر نبوده، حتی که غالب نقله جزء الاله بوده رضایت نبوده، جزء دوم نبوده، وقتی رضایت اومد تازه میشود تام، اثر رو میگذاره. چه اشکال داره؟ تا اون زمان اصلا تام نبوده، جزء الاله محقق نبوده.
حالا من اشکالش متوجه میشم، من نمیخوام بحث بده از اون بکشم.
نه خب نداره جای بحث دیگه.
ببینید نگاه کنید، الان شما میگید که الان وقتی عقد وقتی محقق، عقد وقتی محقق میشه که مثلا تو ناقل بودن اینجا عقد محقق میشه دیگه، یه عقد
نه عقد محقق میشه، یعنی صورت عقد یا عقد مؤثر، نه صورت عقد به ایجابه،
یعنی چون یعنی چه ناقل باشیم چه کاشف باشیم صورت عقد همون زمان به ایجاب.
بله صورت عقد یعنی انشاء و قبول دیگه، اون چیزی که مؤثره عقد مؤثر عقد با شرایطه. اگه شما بحث میکنید از شرایط، نگید شما از شرایط عقد بحث میکنید، چرا ما از شرایط بحث کردیم؟ عقد چیه؟ ایجاب مع القبول دیگه، یادتون باشه اون اول
ایجاب و قبول صرف.
بله الان بی رو اینجا تعریف کردیم، نگاه کنید تملیک این به عوض رضا توش بود؟
نه
نبود دیگه، تملیک این به عوض بود، تملیک این به عوض میشه عقد بی. یه سری شرایطی داره. یه سوال، اگه عقد غیر بالغ باشه صحیح یا باطله؟
باطل.
خب در صورتی که کجا توی عقد محقق شده چی نشده؟ شرطش محقق نشده. ما یه حقیقت عقد داریم، یه سری شرایط داریم، اون شرایط برای این که عقد تام بشه که بتونه سند باشه به لحاظ شرعی یا به لحاظ عرفی، اثر باشه، مؤثر ایجاد کنه. شما اینا رو هم دیگه تفکیک کنید.
ممنون، خیلی ممنون.
خواهش.